عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده في السراء والضراء حمدا يوافق حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين وأصلي وأسلم على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما أفضلهم وخاتمهم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواحنا فداه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. برادران و خواهران، نمازگزاران نماز جمعه، نفس اماره خودم را اولاً و یکایک شما عزیزان را ثانیاً توصیه می کنم و تذکر می دهم به رعایت تقوای الهی. برادران و خواهران، یکی از نکاتی که بنده و شما رو تشویق و ترغیب و تحریض بر تقوا می کند توجه به فرصت کوتاه عمر ماست. برادران و خواهران، فرصت اندکی داریم که با هر نفس کشیدنی به پایان اون نزدیک میشیم. آقا و مولای من فرمود نفس المرء خطاه الی اجله. نفس کشیدن انسان، قدم برداشتن و گام برداشتن برای رسیدن به مرگ است. اون لحظه‌ای که لحظه پایان عمر بنده و شما برسد، به ناله و فریاد ما توجهی نخواهد شد، به گریه و التماس زن و فرزند ما توجهی نخواهد شد. طبق نقل، لحظه‌ای که مرگ حضرت سلیمان حشمت اللهی رسید، او که سلیمان است، پیامبر خداست، در دنیا هم به جایی رسیده که لقب حشمت الله برای او در نظر گرفتند، اجازه خواست گفت در آفتابم به سایه بیام و قبض روح بشوم، خطاب رسید مهلت نیست. اگر چنین هست که واقعیت همین است، گوینده و شنونده همه باید توجه کنیم از لحظه لحظه این فرصت کوتاه برای به دست آوردن تقوا و رعایت احکام الهی استفاده کنیم و بهره ببریم. خدایا به عظمت اولیاءت سوگندت می دهیم ما رو قدردان فرصت عمرمون قرار بده، به ما توفیق تحصیل تقوا و فزونی و زیادتی در تقوا در لحظه لحظه عمرمون مرحمت بفرما. بحثی رو به صورت مستمر به محضر شما عزیزان تقدیم می کردیم به عنوان اخلاق نمونه اسلامی. روایتی رو از حضرت امام صادق علیه السلام تقدیم محضر کردم که از غرر روایات ماست. این روایت به عینه از امام رضا علیه السلام هم نقل شده، فرمود ان الله تبارک و تعالی خص رسوله به مکارم الاخلاق، خداوند متعال ممتاز کرده پیامبرش را به رعایت چند خصوصیت اخلاقی برگزیده و برجسته، مکارم الاخلاق. فامتحنوا انفسکم فیها، می‌فرماید به خودتون نگاه کنید در مورد این صفات، امتحان کنید خودتون رو در مورد این صفات، اگر در شما این صفات و اخلاقیات هست فاسأل الله الزیادة فیها، از خدا بخواید در شما زیادتر کنه. و در روایت امام رضا علیه السلام داره اگر این خصوصیات در شما نیست فاسأل الله فیها، دعا کنید از خدای متعال بخواهید که این صفات و این اخلاق رو به شما عنایت کند. بعد امام صادق و در اون روایت امام رضا علیهم السلام شمردن این خصوصیات برجسته اخلاقی را. اول فرمود یقین. در رابطه با یقین دو هفته صحبت کردیم. خصوصیت دومی که در این روایت آمده می‌فرماید القناعه. خصوصیت دوم و اخلاق برجسته دوم خاتم الانبیا قناعت اون حضرت هست. لازم است راجع به قناعت و مفهوم قناعت مختصری توضیح بدم. برادرها و خواهرها، قناعت در مقابل حرص و طمع هست. حرص و طمع اون حالت سیری ناپذیری انسان هست، اون حالتی است که انسان هرچه به دست می آورد به او بسنده نمی کند، براش کافی نیست، سیر نمی شود، مدام اشتهای زیاد طلبی در مسائل دنیوی و مادی و ثروتها داره و به جایی می رسد که براش مسیر حلال و مسیر حرام تفاوتی نمی کند. این حرصه. در مقابل این صفت زشت که در روایات ما از اصول کفر، حرص شمرده شده. در مقابل این حرص قناعت هست. قناعت یعنی انسان تلاششو بکنه، فعالیتاشو بکنه، اما اون چه که خدای متعال روزیش کرد و قسمت او شد و به دست او آمد به اون خوشنود باشه و راضی باشه و در دام زیاد طلبی نیفته. تولید ثروت در اسلام عبادت شمرده شده، اما اگر یک روزی برای تولید ثروت و زیادتی اموال انسان ارزش‌ها رو فدا کنه و در مسیر گناه و معصیت الهی بیفته، اون ثروت و اون کار و اون تجارت و اون عمل میشه ضد ارزش. انسان قانع تلاششو میکنه، فعالیتشو میکنه، ما وظیفه داریم کار و تلاش کنیم، اما اون چه که حاصل شد از اینا انسان به اون قسمت الهی قانع باشه، بسنده کنه، دل را راضی به رضای خدا قرار بده. در مورد حرص دو تا تشبیه در روایات ما شده که خیلی زیباست. یکی می‌فرماید حریص مانند تشنه است که به آب دریا برسه و از آب دریا بنوشه. ما هممون کنار دریا هستیم، آب دریا رو کم و بیش تجربه کردیم. اگر انسان تشنه از آب دریا بنوشه چی میشه؟ نمک فراوان او رو تشنه تر میکنه. هرچه بیشتر بنوشد تشنه تر خواهد شد، حتی یموت عطشا، تا اینکه از شدت عطش بمیرد. انسانی که در زندگی قناعت نداره میفته در مسیر جمع‌آوری مال، هرچه هم جلو بره دریای ثروت پایان پذیر نیست. مدل‌های لباس، مدل‌های ماشین، انواع خانه، انواع لذت‌ها پایان نداره. میدود و تلاش میکند تا وقتی که آثارش رو عرض خواهم کرد به همه گرفتاری‌هاش گرفتار میشه، ناگهان بانگی براید، خواجه مرد. تشبیه دیگر زیبایی که در روایات ما شده میفرماید حریص مثل کرم ابریشمه. کرم ابریشم خودش تلاش میکنه با فعالیت این پیله رو آماده میکنه. پیله کرم ابریشم رو دیدید؟ کرم ابریشم خودش در وسط قرار میگیره، از اون لعاب دهنش مرتب میتند و این رشته ها رو کنار هم قرار میدهد. کم کم از بر اثر تلاش زیاد خودش این پیله تکمیل میشه، سرش بسته میشه، تبدیل میشه به یک قبر برای خودش. تلاش او، فعالیت او آماده کردن قبر خودشه. این پیله که تکمیل شد او رو میچینن، میارن، میجوشونن، اینو از بین میبرن، همین پیله میشه قبر او. فعالیت های اقتصادی بی حساب و بی کتاب و هر جور شد و درآمد های هر جوری آماده ساختن قبری است که انسان چشمشو که باز میکنه میبینه در این قبر خود ساخته گرفتاره. این بیان روایات ماست. من اشاره میکنم به سرعت به بعضی از آثار قناعت و بعضی از آثار متقابل آن، آثار حرص. اولین اثری که دارد قناعت آرامش روانی انسان، متقابلش حرص و طمع آشفتگی روانی انسان رو به دنبال داره. چقدر شما دیدید برادرها و خواهرها توی این جوامع خیلی میشه مشاهده کرد خانواده هایی که همه امکانات رفاهی رو دارن، اما دریغ از یک لحظه آرامشی که تمام این زن و فرزند و بچه ها کنار سفره‌ای بنشینند با آرامش یک غذا دور هم بخورن. اونقدر گرفتاری های اقتصادی و جوش زدن های برای دنیا و لذات دنیا که فرصت یک استراحت را از اونها میگیره، فرصت یک خواب راحت رو از اونها میگیرد. عبدالملک مروان آمد پشت پنجره کاخش در آخر عمرش، از اونجا نگاه کرد، دید این کارگرها کنار دجله دارن فرش رو میشورن، فرش ها رو میشورن، سرش بلند کرد گفت ای کاش ما هم مثل اینها یه زندگی می داشتیم که بعد می نشستیم کنار فرش شستنمون نون و پنیرمون رو می خوردیم. اینقدر دویدیم و دنیا و آخرتمون رو از دست دادیم، یک لحظه هم نشد خیالمون راحت باشه. یکی از اون کارگرها بعدها میگن بهش خبر رسید که عبدالملک اینجوری گفت، گفت الحمدلله به جایی رسیدیم که خلیفه آرزو میکنه که جای ما باشه، ما آرزو نمی کنیم جای عبدالملک باشیم، آرزو نمی کنیم، آرامش نداره. اگر افتادیم توی مسیر چشم و همچشمی و زیاده طلبی و رنگ ها و مدل ها و امثال اینها پایان نداره، طبیعتا هیچ وقت انسان آرامش نخواهد داشت. متاسفانه ما شاهدیم خانواده هایی که میان مراجعه میکنن برای طلاق، ریشه طلاق میبینی همین هاست، تا وقتی که اوضاع اقتصادیشون رو به راه با هم خوبن، به محض این که اوضاع اقتصادی کفکیر به ته دیگ میخوره دعواها شروع میشه، ناراحتیها شروع میشه، درگیریها شروع میشه. چرا؟ چون قناعت در این زندگی نبوده، دل رو راضی به این زندگی نکردم. خصوصیت دومی که در قناعت هست و ضد اون در حرص هست، ارتباطات اجتماعی و قطع ارتباطات اجتماعی. انسانی که یک زندگی انسانی سالم داره در کنار فعالیت اقتصادی میفهمد که این نیاز به ارتباط با دیگران داره، نیاز به رفت آمد داره، نیاز به دیدار دیگران داره، میفهمد که اون مادر پیرش محتاج سر زدن اوست، اون برادرش نیازمند احوال پرسی اوست. اما در این قوغای حرص و زندگی های اقتصادی بیبندبار گاهی فرصت نمی کنه که یک سال به برادرش سر بزنه، به خواهرش سر بزنه. یک هفته میگذره احوال مادر رو نپرسیده، انقدر سرگرم چک و سفته و دلار و یورو شده که فرزند کوچک خودش خبر نداره این کلاس چنده، امتحانش کی بود، اخلاقش چطوره، با کی میچرخه، روابطش با بچه هاش، با همسرش. خانمی میگفت دعا میکنم شوهرم مریض بشه یا من مریض بشم که یک لحظه کنار هم بنشینی، چون تا نیفتم توی بستر او اهل این نیست که تو خانه بمونه. در حالی که ما نیاز به ارتباط های اجتماعی داریم. جریان زیبایی رو نقل میکنن که حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می آمد به مسجد، قبل از حضرت سعد انصاری منتظر بود که آقاتش بیارن خدمت آقا، می آمد نماز، اما هر وقت به رسول اکرم می رسید التماس دعایی می کرد، دعا کنید اوضاع ما خوب بشه. حضرت خاتم الانبیا یکی از روزها 3 درهم بهش داد، فرمود بیا اینو سرمایت قرار بده و ازت خوب میشه. اما آدم باید بفهمه از این سرمایه چجور استفاده کنه. شروع کرد این معامله سود کرد، اون معامله سود کرد، اون معامله سود کرد. کم کم پیغمبر می آمد سعد، می گفت آه بایستید من وضو بگیرم یک کمی. کم کم صدای سعد می آمد از آخر صف که یا الله یا الله ان الله مع الصابرین، دیر می رسیم. کم کم نماز جماعت رو نمی آمد، نماز جمعه رو می آمد. کم کم پیغمبر رو ترک کرد. چه خبره؟ درآمد داشته باش، زندگیت داشته باش، لذتت رو ببر، اما نمازم هست، نماز جماعت هم هست، نماز جمعه هم هست، ارتباطات اجتماعی هم هست، ما نیاز به اینها داریم. فاطمیه میاد و میگذره، یادش میرسن. عجب ده فاطمیه اول گذشت، بله گذشت دیگه، این فرصت گذشت. آه محرم، سفر، این کم فرصت هاییست که گیر میاد. ولادت ها و شهادت ها که خیلی وقتا اصلا فراموش میکنه. ولادت امام هادی که یه، شهادت امام هادی که یه، ولادت امام عسکری که یه، شهادتشون که یه. حضرت خاتم الانبیا دید این سعد خیلی گرفتار شده، نقل کردن که یه روز دید این سعد و فرمود خب قرض ما رو نمیخوای پس بدی؟ گفت آقا 10 برابر. فرمود نه، همون خودش رو بدید. 3 درهم رسول اکرم آورد خدمت رسول اکرم، آه این 3 درهمتون، خب التماس دعا خدا حافظ شما. از فردا اوضاع عوض شد، کم کم این ثروت ها کم شد و کم شد و گرفتاری ها کم شد و کم کم سر و کلش توی نماز جماعت پیدا شد. پیغمبر دوستش داشت، میفهمید این ظرفیت نداره، اگر ثروت زیاد او رو غافل میکنه. ثروت عرض کردم در اسلام به عنوان کلمه خیر شمرده شده، تولید ثروت بخصوص برای رسیدگی به دیگران و فقرا، این عبادت ثواب داره، اما نه این که ما رو غافل کنه از زنمون، از فرزندمون، از ارتباطات اجتماعیمون، از جلساتی که نیاز داریم، از آخرتمون، از دنیامون، از عبادتمون. خصوصیت دیگری که من اشاره می کنم و بعضی هارم فاکتور میگیرم، اون اساسی ترین هست این کس که حرص گاهی ما رو از آخرت غافل میکنه. قناعت فرصتی برای ما پیش میاره که ما به آخرتمون فکر کنیم. برادران و خواهران، بعضی ها در طول زندگیشون میتونستن زندگی خوبی داشته باشن، اما قناعت نداشتن و حرص داشتن اونها رو از وسط بهش به درون جهنم کشون. این خاطره خیلی برای همه ما گوینده و شنونده عبرت آمیز است که وقتی ابن جرموز آمد و شمشیر زبیر را خدمت امیر المؤمنین آورد و سر زبیر را آورد، حضرت شمشیر زبیر رو بلند کرد، نگاهی به این شمشیر ستبر کرد، فرمود بارها این شمشیر غم و اندوه را از چهره پیغمبر برطرف کرد. اما چی شد نتیجه؟ چرا به اینجا رسید؟ هنوز باقی مانده یکی از قصرهای زبیر در مکه هست. البته خیلی ها غافلن، اندک افرادی میتونن اون رو در مسیر مسجد شجره ببینن، اما پایه های این قصر باقیه. زبیر افتاد توی مسیر جمع آوری اموال و بعدم نهایتاً با طلحه خدمت علی رسیدن، گفتن فرمانداری بصره و کوفه. وقتی که علی قبول نکرد، اون شمشیری که اندوه از چهره پیغمبر پاک میکرد به صورت خلیفه رسول الله و جانشین رسول الله و علی ابن ابی طالب کشیده شد. حرص، نداشتن قناعت. من به همین مقدار در این جهت بسنده میکنم و عرض می کنم و از خدا می خواهم برای خودم و برای همه شما، خداوند متعال به همه ما فهم درست از دنیا و ثروت دنیا و طرز استفاده از ثروت دنیا و قناعت در زندگی رو به مرد و زن ما عنایت بفرماید. برادران و خواهران، ما در هفته آینده دو مناسبت مهم داریم. یکی شهادت استاد شهید علامه آیت الله مطهری هست که یک الگوی کامل برای عالمان دینی و روشنفکران دینی است. من به صورت مختصر در خطبه عربی به شخصیت آیت الله مطهری اشاره خواهم کرد، بنابراین در این خطبه وارد نمیشم. و مناسبت دوم روز معلم هست که به مناسبت شهادت آیت الله مطهری روز معلم نامیده شده. اگر جامعه ای بخواد رشد کنه و کمال پیدا کنه، باید این طبقه معلمین رو گرامی بداره. من اینجور شنیدم که ژاپنی ها در تحلیل رشد اقتصادی خودشون بعد از جنگ جهانی دوم میگن ما در اولین گام به سمت اصلاح نظام آموزشی و تکریم معلمین حرکت کرده. این درسی است برای ما که آیت الله خرازی نقل میکردن از شاگردان آیت الله العظمای حائری، آیت الله العظمای عراقی. میفرمودن آیت الله العظمای عراقی هر وقت سر درس میامد میرفت توی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، کنار حوض اونجا یک جایی وامیستاد، چند دقیقه توقف میکرد، بعد میامد به درس. یک روزی ما به ایشون گفتیم آه این چیه؟ چه پیامبری، چه امامی، چه معصومی، چه آقایی، چه عالمی؟ اینجا دفنه که شما میرید اونجا. فرمود نه، از اینها نیست، اما یک آقاییست، پیرمردیست. من بچه بودم، این پیرمرد یک روایت در فضائل امیر المؤمنین علیه السلام به من یاد داده. من به عنوان پاداش اون روایتی که به من یاد داده، هر وقت میام مقید هستم برم اونجا دفن شده، برم سر قبرش فاتحه‌ای براش بخونم، بعد بیام درس. این شاگردان مکتب ائمه هستن. این شاگرد مکتب امام حسین است که به فرزند امام حسین یک بسم الله الرحمن الرحیم یاد داد. حضرت فرمود دهانش رو پر از جواهر کنی. بعد فرمود این اجر تعلیم تو نیست، تعلیم تو بالاتره. این امام حسین شاگرد اون مکتبی است که پدر بزرگوارش فرمود طبق آنچه که نقل می شود من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا، کسی که یک کلمه به من یاد بده منو برده خودش کرده. تکریم معلمین شایسته است و بایسته است و در این جهت همه ما باید تلاش کنیم. معلمین عزیز و گرامی هم باید توجه کنند. اعلام روز شهادت شهید مطهری به عنوان روز معلم یعنی ارائه یک الگوی کامل معاصر برای درس گرفتن معلمین در تمام خصوصیات اخلاقی و عبادی و اجتماعی و سیاسی و فکری و عقیدتی که من در خطبه دوم اگر خدا توفیق عنایت کند به گوشه ای اشاره خواهم کرد. خدایا به اولیاءت سوگندت می دهیم توفیق توبه و عمل صالح به همه ما کرامت فرما. امت اسلامی را با پیروزی بر دشمنانشون سرفراز فرما. مظلومین عالم بلیجه در مصر و لیبی و یمن و بحرین و سایر بلدان اسلامی بر دشمنان ظالم و خونخوارشون پیروز فرما. خدایا فرج امام زمان ما رو برسان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والسلام علیکم و رحمت الله.